بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الأمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى الأبد. بحث در این بود که کیفیت تصور تخییر در صلوات رباعیه نسبت به اماکن اربعه آیا قابل تصور هست تخییر یا خیر. دیروز عرض کردیم که اگر شیء واحد در دو ماهیت ملاحظه شوند که در احد الماهیتین در احد الماهیتین به عنوان جزء و در ماهیت اخرى به عنوان مانع، این صحیح نیست، چون لازمش این است که شیء واحد هم جزئیت داشته باشد و هم مانعیت. رکعتین ما ادای دو رکعت اول و دوم اگر قصر را اختیار کند مانعیت دارد، اگر تمام را اختیار کند در این صورت جزئیت دارد. پس یک شیء هم جز باشد، یعنی مشروط به شرط شیء باشد، و هم مانع باشد، یعنی مأخوذ باشد به نحو به شرط لا، این امکانش نیست و شدنی نیست. ولیکن راهی که می توانیم ما در اینجا تصور تخییر کنیم این است که رکعتین زائدتین را به عنوان یک امر ندبی حساب می کنیم، اما امر ندبی که مکان اتیان به آن این است که در اثناء صلات قبل از تسلیم اتیان شود. و این رکعتین به قید اتصال تسلیم به این دو ماهیتی است مغایر با اربع رکعات، کما اینکه در مورد تسبیحه ثلاث مرات همین حرف رو میزنیم که شخص اگر مخیر بین تسبیحه واحده و ثلاثه شد، اون تسبیح دوم و سوم زائدی است که مستحب است و مکان اتیان اون بعد از تسبیحه مرتبه اولاست. و ما نهنفی هم از همون قبیل است، چون زائد مسانخ با اون مقدار قبل است. پس تصور اقل تخییر بین اقل که تسبیحه واحد است یا رکعتین اولتین که قصر است و اکثر که دو تسبیح بعدی یا تمام در محل بحث ما باشد امریس ممکن. پس ما از نظر تصور تخییر مشکلی نداریم. نه یعنی اصل تخییر بین الاقل و الاکثر. دیروز شبهه عرض کردم، برای رفع اون شبهه گفتیم نحوه تصور تخییر چگونه است. برهانن بحث بیان شد که ما اگر دو تا ماهیت داشته باشیم، امر این دو ماهیت به صوری متصور شد و معالن اون وجوهی را که دیروز عرض کردیم در مورد بحث ما جاری نمی شد، وجهی که قابل قبول است و جاریست در محل بحث ما همین وجهی است که امروز عرض کردیم، که ما زائد بر اون مقدار قصر را یا تسبیح واحد را یک عمل مستحبی می دانیم که در اثناء صلات باید انجام بشود و ماهیتاً صلات دو رکعتی ما با صلات چهار رکعتی فرق می کند. دقت کردین؟ و اون اقل است و این اکثر، دو ماهیت متفاوت با یکدیگر و شخص مکلف هم مخیر است بین این دو، نظیر تخییر بین تسبیحه مرتبه واحده و ثلاث مرات در تسبیحات اربع. این همون حرف ما در اینجا میزنیم. نه نه، هر دوش ببین اگه چهار رکعت اختیار کرد به قصد الوجوب است، اما اون دو رکعت زائد بر قصر، اون دو رکعت را مستحبی میدانیم که باید در عمل واجب انجام بشود. عمل به عنوان عمل واجب است. صلات شما به قصد استحباب نمیخوانید، صلات رو به قصد الوجوب میخوانید، مثل که تسبیحات اربعه رو به قصد وجوب میگه یا به قصد استحباب. به قصد وجوب میگه، ذکر واجب اون ذکر واجب است. این ذکر واجب دو صورت دارد، یک اقل دارد که یک مرتبه باشد، اکثری دارد که سه مرتبه. تخییر بین این اقل و اکثر چگونه است؟ میگه اون اکثر مستحبی است که باید در ذیل عمل واجب انجام بشود، که اگر او رو اختیار کرد اون میشود واجب، که اگر اینجا اتمام رو اختیار کرد اتمام میشود واجب، نه اینکه اتمام یک عمل مستحب باشد از اول. نه، اتمام صلات واجبی است که این صلات واجب مشتمل است بر دو رکعتی که میتوانست این دو رکعت رو نیاورد. و لذا ما در بحث های آتیه این خواهیم گفت، اگر کسی به قصد اتمام شروع کرد قبل از اینکه در رکعت دوم بلند شود برای رکعت سوم، میتواند عدول بدهد به قصد؟ بله، اشکالی نداره، همونجا میتونه عدول به قصد بدهد. عکسش هم گفتن میتواند یا نه، مثلا تسبیحات اربعه را اول یک بار قصد داشت بگه ولی یک بار گفت بگه دو بار دیگه هم بگم، میتواند یا نه؟ میتونه. اینجا هم میگم اگر کسی به قصد قصر شروع کرد، آیا میتواند نیتش رو عدول بدهد به تمام در صلات واحده؟ میتواند، اشکالی ندارد. یعنی مبنا اینه. حالا این بحث نمیرسیم که بحث این که آیا عدول از قصر به تمام در سایر موارد نمیشود، مثلا کسی صلات قصری شروع کرد نیتش تمام کند، نمیتواند، ولی در اینجا میتواند اگر به نیت قصر صلات ظهر رو در این اماکن تخییر شروع کرد، میتواند بعد از آنی که رکعت دوم تشهد رو خوان سلام ندهد، نیتش عدول بده به تمام. بعض از فقها فهمیدن اشکالی ندارد، جهتش همینه. حالا باید بحثا رو ما وارد بشیم. خب این بحث تا اینجا بحث ثبوتی بود که اصل تخییر مشکلی ندارد و قول به تخییر هیچ محذوری هم عقلا ندارد. انما الکلام در این است که روایات رو چگونه ما در اینجا باید حمل کنیم. خب سه رقم روایات داشتیم، یا به تعبیر مرحوم عاشق چهار رقم میفهمد، حالا میشه همون سه رقم بگیم. روایاتی دلالت داشت بر تعین قصر، مرحوم صدوق و من تبع به این روایت عمل کردن. طایفه دوم روایاتی بود دلالت داشت بر تعین اتمام، که مرحوم سید و اتباعشان قائل به اینن و مشهور رو عرض کردیم قائلن به تخییر بین قصر و تمام. حالا کلام در اینه که روایات دال بر قصر را چون خواندیم اعاده نمی کنیم. این روایات متعدد بود، خب قهرن کسانی که قائل به تعین قصر شدند باید روایاتی که دلالت بر تعین اتمام دارد رو توجیه کنن و توجیه کنن. مثلا مرحوم صدوق رضوانی، خب به هر حال محدثش ایشان، بلکه رئیس المحدثین است، ایشان چگونه این روایات را، روایات صحیحه هم هست، چطور این روایات را مورد عمل قرار ندادن؟ عرض کردیم روایات اتمام را حمله بر تقیم نمیتوانیم بکنیم. چرا؟ چون اتفاق در جواز قصر داشتند، بلکه به ابو حنیفه هم که متعین میدانست قصر را، اینا خلاف آن بحث روایت تعین اتمام. ولذا در یک روایت داریم که مخفی میکردن اتمام را حضرات سلام الله علیهم. این روایات باید توجیه کرد. عمدتاً توجیهی که مرحوم صدوق دارن روی این کلمه است که می‌فرمایند روایات اتمام گرچه به ظاهر مطلق هست، مقید نشده است به قصد اقامه عشره و عدم قصد اقامه عشره، اما اون روایات رو باید بگیم در ظرفی است که قصد اقامه عشره شده است. خب این علل قاعده است، اگه کسی اقامه عشره بکند که متعین است بر او اتمام. مضافاً بر این که مرحوم صدوق این حمل را دارند، در برخی از این روایات یک نکته وجود دارد که حالا در مقام اشکالاتی که بر مرحوم صدوق میکنن اون را عرض میکنیم. در مضامین این روایات بعضی ها دارد که اینکه اتمام اجر و ثواب بیشتری دارد. آیا در این گونه از روایات این بیان جاری است؟ اینجا ممکنه به حمله بر این باز بکنن که بگن یعنی در اونجا اگر کسی قصد کند که 10 روز بماند بهتر است که بدون قصد 10 روز در اونجا نرود و قاصد اقامه عشره باشد، اینجور هم کنن که اجر ثوابش بیشتر. روایات رو چون خواندیم، ولی بازم اگر سریعاً متبرک بشیم به بیان معصوم سلام الله علیه، یکی روایت جعفر ابن محمد ابن قولوی فی کامل زیاره هست از حضرت صادق سلام الله علیه. که سألتو ایوب ابن نوح عن تقصیر صلات فی هذه المشاهد مکه و المدینه و الکوفه و قبر الحسین علیه السلام الاربعه و الذی روا فیها فقال انا اقصر و کان صفان یقصر و ابن ابی عمیر و جمیع اصحابنا یقصرون. معلوم شد که در رابطه با تعبیر به جمیع و اصحابنا خیلی تعبیر مهمی است که همه تقصیر می کردند، با اینکه اونها از بزرگان بودن. اینجور نبود که مثلا فرض کنین مستحبات را عمل نکنن، ملتزم بودن نوعا به انجام مستحبات. اسناد به جمیع اصحاب بی این سادگی نمی شود. صحیحه معاویه ابن وهب از حضرت صادق سلام الله علیه است که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن تقصیر فی الحرمین و تمام فقال لا تتم حتی تجمع علا مقام عشرت ایام. خود این روایت حالا گرچه در بیانیشن خود این قبیل روایات هم قرینه می شود که اون روایات تعین اتمام، روایات تعین اتمام حمل بشود بر قصد اقامه عشره، چون دارد لا تتم حتی تجمع علا مقام عشرت ایام. یعنی میشه ما قرینه قرار بدیم که اصلا خود این فقره ای از روایت قرینه است که اون روایاتی که دلالت دارد متعین است بر اون شخص تمام، یعنی در فرض اقامه عشره. خب این علی القاعده است، ولی دون العشره باید قصر باشد که اونم علی القاعده است. نه شیخ الصدر یقول به وجوب به تعین القصر، بل لا یقول به تخییر، لا یقول به وجوب الاتمام متعینن، فلهذا يحمل روايات الوارده الدال على التمام على التمام في صوره قصد الاقامه العشره. یک روایت. روایت دوم عن محمد ابن ابراهيم الخزيني قال اذا دخلت الحرمين فنو عشره ايام واتم الصلاه. خب اینم خودش قرینه است که اونایی که مطلق هست هم لو مطلقات بر این مقید کنیم. باید حالا داریم بحث میکنیم، خیلی کار داریم ها، اینجا دفاع داریم کنیم از مرحوم صدوق. از حضرت رضا سلام الله علیه است که قال سألته اسماعیل ابن بزی قال سألته عن الصلاة بمکه والمدینه یقصر او یتم، قال علیه السلام قصر ما لم تعزم علی مقام عشره. و اینم خودش قرینه است که اگر در روایات مطلقه دارد اتمام واجب است، یعنی فی صورت اقامت العشره. روایت دیگر باز از حضرت رضا سلام الله علیه است، علی ابن حدید روایت میکند، ادام طولانی است یک جا دارد که بعد تا اینجا میرسد محل شاهد، کلش هم در این پایین آورده در تهذیب. قال لی لا یکون الاتمام الا ان تجمع على اقامت عشرت ایام. لا 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 تر، یعنی ینفی التخییر کما ینفی وجود جواز تمام. عن معاویه ابن وهب قلت لعبی عبدالله علیه السلام عن مکه والمدینه مکه والمدینه تو کسائر البلدان، قال نعم. مکه و مدینه هیچ فرقی به سایر بلاد ندارن، در این که اگر قصد اقامه عشره شد یجب و تمام، و اگر قصد نشد اقامه عشره واجب است قصر متعینن. روایت ششم از معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام رجل قدم مکه فاقام علی احرامه قال فلیقصر الصلاة مادام محرمن. خب این واضح است که اگر قصد عشره نکرد و قصد عشره بکند که تمام واجب بکن مفروغون عند بود برشان، ولی اگه قصد عشره نکرد باید چی نماز قصد بخواند. عن معمار ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الحائر قال لیس الصلاة الا الفرض بالتقصیر، به صورت حصر که باید به صورت قصر بخواند. این روایات خب حالا در روایت از حضرت صادق سلام الله علیه، چون عرض کردیم در تاریخچه بحث مرحوم هاشیخ هم آوردن این را که تا قبل از امام صادق، اصلا اونی که مرحوم میلانی گفتن از بیان مرحوم هاشیخ است، مرحوم هاشیخ میفرمایند یعنی یک دانه روایت هم قبل از امام صادق علیه السلام در رابطه با اماکن اربعه نسبت به تخییر یا تعین تمام نیامده. تمام این روایات تأخیر از زمان امام صادق علیه السلام است، و تعبیر حضرت هم این است که حماد ابن عیسی از حضرت که نقل می کند، حضرت فرمودند من مخزون علم الله عز و جل الاتمام فی اربعه مواطن. خب اگر بنا باشد مراد همونجوری که مرحوم صدوق حمل کردن که یکی از اشکالات بر ایشان همینه، اشکال مهم هم هست، اگر روایات تعین تمام یا روایاتی که به صورت مطلق عنوان تمام را آوردن مربوط به جایی باشد که شخص قصد اقامه عشره کرده باشد، معنا دارد به عنوان مخزون علم الله باشد. از صدر اسلام الى زمان ناهازا کسی که قصد اقامه عشره کرد یجب علیه الاتمام، اتمام متعینه برش. این که بفرماین امام صادق علیه السلام که این از علم مخزون بوده است و مستور بوده است و ایشان ابراز فرمودن این مطلب را، این در این صورتی معنا دارد این فرمایش که قبل از این بیان پرده از این راز برداشته نشده باشد و این مطلب برای مردم گفته نشده باشد. پس معلوم شود که معنای این روایات یک چیزی است که باید بگیم تا الان نبوده، یعنی از صدر اسلام تا زمان حضرت صادق سلام الله علیه نبوده، ولی اگر وجود داشته باشد که مخزون دیگه نمی شود. مخزون بودن و از خزانه غیب ظاهر کردن در فرضی معنا دارد که قبل وجود نداشته باشد. خب اینجور که مرحوم صدوق و من تبعشان معنا فرمودن این روایات را که معنای تعین اتمام یعنی فی صورت قصد الاقامه، یک مطلب پنهانی نبوده است. از صدر اسلام همه می دانستن که پیامبر اکرم تصریح فرمودن در سفر بودن اصحاب می دیدن که حضرت صلات را قصر می خواندن. پس خود این روایت با این جوری که مرحوم صدوق معنا فرمودن اصلا قابل سازش نیست، چون لقائل ننگو بلکه هر شنوندهی می فهمد. میگه اگر اینجور که شما معنا کردی این مخزون بودنش چی جوریست؟ چه خصوصیتی دارد این حکم سایر احکامی که از صدر اسلام بود تا زمان حضرت؟ فرقی نکرده، یک حکم جدیدی نیست. اگر حکم جدید باشد معنا دارد مخزون بوده است در زمان حضرت ظاهر شده است. لذا مرحوم صدوق تعبیر این چنین می فرماید، عبارت شنا یعنی ان ینوی الانسان فی حرمهم مقام عشرت ایام و یتم و لا ینوی مقام دون عشرت ایام فیقصر و لیس ما یقوله غیر اهل الاستبصار به شیئن انه یتم فی هذه المواضع علا کل حال. یک عبارت اینجوری هم دارن مرحوم صدوق، فهم اونایی که حمل کرده ان برای این که در این اماکن اربعه شخص اتمام میتواند داشته باشد، این کلام از غیر اهل استبصار صادر شده است، ولی اونی که اهل بصیرت باشد اینجوری بیان نمی کند، همونجوری که خودشان معنا کردن معنا می فرماین. خب حالا اشکالاتی که بر مرحوم صدوق شده است چندین ایراد است و من تبعشان که اینایی که قائل به تعین قصرند. یک اشکال این است که خب ما نسبت به روایات اتمام در چند موضع وارد شده است. روایات اتمام بعضیاش مربوط به حرمین است، یعنی حرم نبی، حرم الله و حرم نبی صلوات الله سلام علیه. بعضی از روایات حرمین و حائر حسینی سلام الله علیه. برخی از روایات هم در خصوص مسجد کوفه وارد شده است. کوفه وارد شده، حالا مسجد یا شهر اون دائرش بماند، کوفه اجمالا. معارض با این روایات در خصوص مکه و مدینه معارض داریم، راجع به حائر حسینی سلام الله علیه هم معارض داریم، ولی نسبت روایات اتمامی که بعد درباره کوفه آمده است معارض ندارد. لذا اولین اشکالی که گرفتم بر مرحوم صدوق اینه که شما در مورد حرمین و حائر حسینی به لحاظ وجود معارض آمدین روایات قصر را گرفتید، ولی نسبت به کوفه که معارض ندارد اونجا چرا شما قائل به قصرید؟ وجهی برای تعین قصر نسبت به کوفه وجود ندارد لعدم معارض برای روایات وارده بر اتمام در کوفه. یک اشکال. اشکال دومی که هست اینه که روایات، 4 تا روایت درش عبارت من الامر المذخور وجود داشت که این از ذخایر علم پروردگار بود و بیان نشده بود و نرسیده بود، در رابطه با همه مواطن اربعه هم هست. 4 تا روایت. خب آیا سوال می شود اتمام به معنای چیست؟ آقا اتمام یعنی انجام دادن عمل را تاماً و تماماً. اتمام فعل کیست؟ قصر و اتمام فعل مکلف است. فعل مکلف معنا دارد گفته بشود من مخزون علم الله، فعل صادر از مکلف. اتمام عمل خارجی است که از مکلف صادر می شود. هل یکون العمل صادر من المکلف مذخوراً من العلوم المذخوره؟ اصلا معنا ندارد. این فعل صادر از مکلف را ما بگیم از ذخایر علم حق تعالی بود و ما این را ما پرده برداشتیم از این. اصلا این گفتنیست این حرف؟ بله، ایشان برای اینکه این معنا را متوجه می فرماید یعنی ایجاب الاتمام به عنوان حکم، چون اونی که معنا پیدا می کند که بگیم در علم فرماید ایجاب الاتمام. بله، ولی در این روایات تعبیر دارد که اتمام، نه ایجاب الاتمام. ایجاب الاتمام بله، نه. ما چجوری معنا کردیم؟ معنایی که ما راجع به این روایت کرده بودیم این بود که این روایات امر عقیب حضر است یا امر عقیب توهم حضر. امر عقیب حضر یا امر عقیب توهم حضر حمله بر چی میشد؟ بر جواز و ترخیص و مشروعیت. لذا روایات اتمام را ما معنا کردیم بر مشروعیت اتمام. این حرف خیلی خوب معنا پیدا میکند، این روایت فقره از روایت. بله، یعنی من الامر المذخور یعنی مشروعیت الامراء اتمام کان من الامور المذخوره فی علم الله تبارک و تعالی الى زمان امام صادق سلام الله علیه. و حضرت از این امر پنهانی پرده برداشتن. اگر اینجور معنا کنیم خیلی معنا سلیس و روان هست. پس اینکه امام میفرمان اتمام مذخور بوده است یعنی مشروعیت اتمام. روایات که دلالت دارد بر امر به اتمام، نه تعین، یعنی مشروعیت اتمام. چقدر قشنگ با تخییر میسازد. مشروعیت اتمام مذخور بود، بیان نشده بود، از زمان حضرت صادق سلام الله علیه از این امر پنهان پرده برداشته شد. یا اینجوری معنا کنیم اجر و ثواب بر اتمام در مخزون علم الله تبارک و تعالی بود به صورت این. خب اجر و ثواب بر اتمام فرع مشروعیت اتمام است، لذا به دلالت التزام معناش اینه. تا مشروعیت نداشته باشد اتمام که اجر و ثواب معنا ندارد. اجر و ثواب بر اتمام که مستلزم مشروعیت اتمام است کان در علم پروردگار مخزون و امام صادق سلام الله علیه از او پرده برداشتن و اظهار فرمودن. اینم باز معنا پیدا می کنن. ولی تقدیری که شیخ صدوق رضوان الله علیه در این رابطه و روایات گرفتن خیلی واقعا تقدیری است که هیچ تناسب با این جمله ندارد. و اون اینه که یعنی باید شخص قصد اقامه عشره بکند و کسی که قصد اقامه عشره کرد که برای او اتمام واجب است، این کان من مخزون علم الله تبارک و تعالی. میتونیم هم چه حرفی دستم بزنیم؟ یعنی این از اسراری بود که حضرت ازش پرده برداشتند که اگر کسی قصد اقامه عشره کرد در این مواطن اربعه بر او واجب باشد اتمام. کدوم یکی از این دو جور معنا رو باید شما انتخاب بکنید؟ شما و این جمله باشید میگین این حرف تازه‌ای باید باشد، این که مطلب تازه‌ای نیست. قاصد و اقامت العشره یجب علیه الاتمام، و لا معنا لکونه مذکورا فی علم الله تبارک و تعالی لانه کان من الاحکام شرعی من منذ صدر النبی صلی الله علیه الی زمان ناهازا، این از امر مذکور نبوده، از اول شریعت تا الان همین جوره. پس بنابراین گفتنی نیست این توجیهی که از مرحوم صدوق نسبت به روایات اتمامات که تقدیر گرفتن نیت الاقامه را به عنوان مقدمه وجوب اتمام، این را اصلا نمیتونیم معنا کنیم. البته ممکن است کسی، بعضیا بر مرحوم صدوق پیروز هم عرض کردیم اشارتن اشکال کردن که اگر شما اینجور معنا کنید که تقدیر بگیرید نیت الاقامه را به عنوان مقدمه، این اختصاص به مواطن اربعه ندارد، در همه جا همینه، هر کس بخواد نماز را تمام بخواند باید قصد اقامه عشره کند، چه خصوصیتی دارد این مواطن اربعه؟ لذا اینجور اشکال کردن بر مرحوم صدوق. ولی عمده اینه که ما هم باشیم و ظاهر این روایت باید یک مطلبی باشد تازه، و اون مطلب تازه این است که قبل از این روایات مشروعیت اتمام برای ما ثابت نبود، از زمان حضرت صادق سلام الله علیه به بعد که حضرت پرده برداشتن مشروعیتش برای ما چی؟ واضح شد. این معنای بسیار خوبی است. پس بنابراین این اشکال دوم هست بر مرحوم صدوق. اشکال سوم و اتباع ایشان، اینم عرض بکنیم، روایاتی که صریح در امر به اتمام است یک روایت و دو روایت نیست. روایت قصر چند تا بود آقا؟ 7 تا روایت بود که 5 تاش مربوط به مکه و مدینه بود، یکی در خصوص مکه و یکی در حائر حسینی سلام الله علیه. اما روایات اتمام بسیار زیاد هست. روایت اتمام دارد که اتم امام معصوم سلام الله علیه اگر قصدشان این بود که یعنی اتمام در صورت قصد اقامه، میفرمودن انو فاتم، بحث اصلا نیت نیامده، اتمه امر به تمامیت است، نه امر به تمامیت پس از قصد اقامه، مطلق است. فرمودن در این اماکن اربعه شما اتمه، یعنی چی؟ یعنی یجب علیک تمام. حالا روایات بعضی ها در رابطه با تمام به صورت فعل مضارع هم آمده است، بعضی ها به صورت صیغه امر آمده است. علی حالین امر به تمامیت شده است، بحث اقامه عشره اصلا و نیت اقامه عشره نیامده است، و امر هم بحث علی المبدع دارد. مبدع چیست؟ تمامیت. اتمه یعنی یجب و تمام، بدون دخالت داشتن شیء آخری. حالا روایاتی که تمامیت رو دلالت می کند، بعضی به صورت صیغه اتمه و بعضی به صورت یتم. روایت اول صحیح عبدالرحمن ابن حجاج است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تمام به مکه و المدینه، قال اتمه و ان لم تسلی فیهما الا صلاتن واحده. کجا این بحث اقامه عشره است؟ میگه ولو این که یک نمازم میخوای بخوانی اتمه. خب اینجا یک تعریضی هم دارن به مرحوم صدوق، فهمان که این روایات رو مثل کسی مرحوم صدوق رضوان الله نظر نفرمودن، ولی این روایت ببین آقا اصلا دارد و این لم تسلی فیهما الا صلاتن واحده، اون توجیه ایشان که یعنی باید قصد اقامه بکند و بعد نماز رو تمام بخواند، با این روایت اصلا جور در میاد، اصلا لا، یعنی لا یمکن القول به قصد اقامه کرده. امام علیه السلام فرمود اتم و ان لم تسلی فیهما الا صلاتا واحده، کیف یمکن تو حمل هذه الروایه علی قصد اقامه العشره، فی مدت اقامه العشره یک نماز میخونه انسان، ده ها نماز ازش صادر میشود. پس این روایت که دارد که و الم تسلفی ها الا صلاتن واحده، صریح در این است که اصلا ربطی به وصل قصد اقامه عشره ندارد. چجوری میشود با اون جلالت قدر به این روایت برخورد نکند، یا اگه برخورد کرده اونجور توجیه کند که این روایات رو هم کند بر مواردی که به قصد اقامه عشره شده است. این روایت صحیح هم است. روایت دوم، ان مسمع ان ابي عبد الله عليه السلام قال قال لي اذا دخلت مكه فاتم يوم تدخل. اصلا بحث این که اقامه عشره دادی ازم روزی که وارد شدی، بلکه ظهورش در اینه که بحث قصد اقامه نیست. ذالک در سایر جایی که شخص وارد می شود به مجرد دخول شخص نماز تمام نمی خواند، اگه قصد عشره کرده از نماز تمام می خواند. روایت سوم، ان عمر ابن ریاه، که شما می فهمید رباه، حالا بله نه همون ریاه آقا، در مرحوم هاشیخ هم ریاه آوردن، حالا بازم شما میتونید به اصل مراجعه کنید، چاپ ها احتمال دارد احتمال خطا در این زیاده. قال قلت لابی الحسن علیه السلام اقدم و مکه اتم و او اقصر. قال اتم. قلت و امر علی المدینه. امرو صریح داریم که قصد اقامه ندارن، به اونان ممر. فا اتم و سلات او اقصر. قال اتم. این دو تا روایت، باز این روایت هم در هم مکه و هم در مدینه دارد نماز رو تمام بکند، شخص مسافر تمام بکند بدون قصد اقامه عشره. روایت چهارم، یحیای کاهلی است، عبدالله ابن یحیی الکاهلی، عن سماعت ابن مهران، عن العبد صالح سلام الله علیه قال قال لی اتم الصلات فی الحرمین مکه و المدینه. روایت پنجم، عثمان بن یحیی قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان اتمام الصلات. دارن امام جواد علیه السلام رو دارن، که این ابا الحسن مراد امام جواد علیه السلام است، ان اتمام الصلات و صیام فی الحرمین. فقال اتمها ولو صلاتا واحده. این تعبیر به صلاتا واحده اینجا آمده است. جواب از صوم ندادن، چون این مسئله فقط در خصوص صلات است، صوم نه. روایت حناد، عن قائد الحناد، عن ابي الحسن الماوي عليه السلام قال سألت عن الصلاة في الحرمين فقال اتم ولو مررت به مارن. مررت به مارن سریع در این که قاصد عشره نیست. اینم یک روایت. روایت هفتم، اینا همه امر است. سألت ابي الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين و عند قبر الحسين عليه السلام قال اتم الصلاة فيه. اینا روایات هفتگانه بود که درش وجوب اتمام به عنوان صیغه امر وارد شده است. حالا روایات دیگری هم هست که به عنوان یتم و فعل مضارع وارد شده است. علی ای حالین، این روایات رو ما نمیتوانیم ندیده بگیریم و بگیم متعین از قصر، لذا در صدد جمع باید بر بیاییم که چگونه بین این روایات که صحیح هم هستند بیشترشان با اون روایاتی که دلالت بر تعین قصر دارد چگونه باید جمع کرد. توضیح بس ان شاء الله ادامش فردا. صلی الله علی محمد.